Espera.
اگر این اصل رو اثبات بخواید بکنید، یعنی یک لحظه بخواید در درست بودنش تردید بکنید، به سادگی میشه نشون داد اصلا استدلال دیگه نمیتونید بکنید. یا مثل من، چون این بحثا رو قبلا گفتم تو مباحث فلسفی دیگه وارد نشم، یا مثل اصل اثبات واقعیت، این که بالاخره یه چیزی هست، ما در شک مطلق به سر نمیبریم، ولی اینکه در شک مطلق هم بگیم به سر میبریم، واقعا قبول داریم که داریم در شک به سر میبریم. ما بدیهیات که میگیم اینجاست. فرض کنید یکی بیاد بگه آقا من در همه چی شک دارم، میگیم اشکال نداره، قبول داری که واقعا در همه چی شک داری؟ اگه بگه بله، این باشه، ما از همینجا شروع میکنیم بحث. پس یه واقعیتی هست و اون واقعیت اینه که شما در همه چی شک دارید. پس یه واقعیتی هست، قبول کردی واقعیتی هست و قبول کردی که یه چیزی داره توضیح میده این واقعیت رو، داره بیان میکنه برای ما. از همینجا پایه های فلسفه اون میشه. حالا اگر بگه حتی شک دارم، شک دارم، میگیم بازم اشکال نداره، واقعا شک داری که حتی شک داری؟ از همینجا شروع میکنه. حالا اگر بگه شک دارم و شک دارم که شک دارم و حتی شک دارم که شک دارم که شک دارم و حتی شک دارم که شک دارم که شک دارم که شک دارم، اشکال نداره. ولی دست کم من میتونم نشون بدم اینجا دیگه اصلا حرفی وجود نداره برای گفتن. چون تا بگیم حرفی وجود داره برای گفتن، ما میگیم از همینجا این وجود داره، واقعا وجود داره، همین نشون میکنه. من وقتی میگم بدیهیات یعنی همین. در استدلالات مشهوره که میگن قیاس نوع اول بدیهیه. همه استدلالاتی که به قیاس نوع اول برمیگرده، یعنی لوازم منطق، قیاس نوع اول هم چیه؟ همینه که شما در منطق میگی سقراط انسان است، انسان فانی است، پس سقراط فانی است. هر آ مثلا ای کوچیک است، ایکس ای است، ای بزرگ است، پس ایکس ای کوچیک است مثلا. ها؟ سقراط انسان است، هر انسانی فانی است، پس سقراط فانی است. اینو میگن قیاس نوع اول. میگن این استدلال خودش بدیهیه، بیانه، و هر استدلال شما میخواید در واقع به این برمیگرده. بدیهیات معمولا اینجوری هست که شما تا میایید به ترکیبش دست بزنید، یعنی تا میاد نفیش بکنید، میبینید اثبات شد. مثل همون اثبات واقعیت که تا میگی هیچی وجود نداره، معلوم شد که واقعا هیچی وجود نداره دیگه. تناقض هم همینجوره. این از اینم همینجوره. من اینو بارها گفتم براتون، قصه حکایت قشنگیه. اون گفتگوی ابوسعید ابوالخیر و بوعلی سینا رو گفتم براتون دیگه. کیانش اینم خب صدای یادآوری کنم. میگن تو اون مکاتون دیداری که ابوسعید ابوالخیر و ابن سینا داشتن، ابوسعید در یک از گفتگوهاش سعی کرد به ابن سینا نشون بده که این اندیشه‌های فلسفی شما همه بی‌ربطه. چی گفت؟ خب آقای ابن سینا، شما مگر نمیگید که همه استدلالاتتون در منطق به قیاس نوع اول برمیگرده؟ گفت چرا؟ گفت من برات ثابت میکنم همه قیاس نوع اولی که شما میگید همش دوره. یه استدلالی هم بود. بوعلی خنده‌ای کرد، گفتش که حالا استدلال شما که من جواب میدم، ولی فقط به شما یادآوری میکنم که داری اینو میگی، داری میگی همه استدلالات به قیاس نوع اول برمیگردن، قیاس نوع اول دور است، دور باطل است، پس قیاس نوع اول باطل است، پس همه استدلال باطل است. یعنی دو تا قیاس نوع اول آوردی. اگه قیاس نوع اول باطله، حرف شما هم باطله، چون داری همین حرف تو با قیاس نوع اول میگی. قیاس نوع اول دور است، دور باطل است، پس قیاس نوع اول باطل است. سقراط انسان است، انسان فانی است، پس سقراط فانی است. اینو داری میگی. خوب متوجه هستی؟ اینه. پس من میخوام بگم که وقتی صحبت از استحکام اندیشه میکنیم، دو شرط اساسی داره. یک، تعارض درونی نداشته باشه یا تناقض درونی نداشته باشه، سازگاری درونی داشته باشه. و دو، در اساس پیش‌فرض‌های غیر بدیهی بنا نشده باشه. تا هر جا که نیاز هست در اندیشه ها بریم و پاشو بذاریم محکم‌ترین جایی که میشه گذاشت. نه روی یه فرضیاتی که بین مردم رواج داره و هیچ هم معلوم نیست درست و غلط باشه. به زبان امروزی بگم، وقتی ما یک تعارض درونی نداشته باشه، دو پارادایمیک نباشه، به تعبیر کهنه میخوام بگم، کهنه میگه پارادایم ها چیان؟ یه اعتقاداتی هست که بین مردم جا افتاده، همه هم قبولش دارن ولی اصلا بدیهی نیست و اتفاقا در طول تاریخ میبینید جایگش پیدا میکنه. یه دوره یه اندیشه های پارادایمه اینا عوض میشه، یه اندیشه های دیگه پارادایم میشه. بعد که سعی میکنه در تاریخ علم پارادایم های گوناگون رو پیدا کنه و نشون بده که چگونه پارادایم ها تغییر بده. پس ما میخواییم که من توی ایستاد دربارم یه جایی درباره پارادایم ها و اینا صحبت کردم توی قسمت برمداری و ایناس اگه اشتباه نکنم، اونجا هم در این باره صحبت کردم. خیلی خوب، ما منظورمون از اندیشه های محکم و قدرتمند اینه و میخواییم نشون بدیم که بنی اسرائیلی ها فرعونیان از هر دو جهت از این جهت ضعف های اساسی داشت، یعنی هم تناقضات جدی در اندیشهشون وجود داشت، تناقض داره در اون اندیشه خودش، تناقض داره، تناقضای خیلی خطرناک نسبت به مسائل خیلی مهم. حالا تناقضایی هست این لول پایین پایینه، زیاد تأثیری در زندگی ما نمیگذاره و واقعی قضایا تناقضایی هست که تأثیرات وحشتناکی در زندگیشون و یه جاهای خودشون نشون میده که من بعداً شاید به اینا اشاره کنم. نشون خواهیم داد که فرعونیان هم دوچار تناقضات بسیار خطرناک در نگاهشون به زندگی بودن و هم دوچار اندیشه هایی بودن که به هیچ عنوان اندیشه های عقلانی نیست، به راحتی میشه ثابت کرد غلطه، باطله. این نکته اول که حالا نشون خواهم داد. نکته دوم ما تا 10 دقیقه دیگه تموم کنیم. نکته دوم درباره اندیشه فرعونیان عبارت است از نگاه بسیار بسیار تجربی و مادی نسبت به مسئله که اتفاقا میشه گفت این ویژگی دوم هم یه جورایی ناشی از همین ویژگی اولی. یعنی شما وقتی مبانی قدرتمند عقلانی رو نداری، تفکراتتون و اندیشه هاتون منحصر میشه به چیا؟ به همین چیزایی که میبینید دیگه، به همین تجربیاتتون، آزمایشاتون. من توی اون موقعی که به یاد آقای مطهری درباره علم و تجربه صحبت میکردم اشاره کردم، تا جایی که به تجربه مربوطه شما هیچ وقت نمیتونید علیت بین دو شی رو تشخیص بدید، شما فقط میتونید تقارن ببینید. تازه اگر بتونید تقارن رو هم یه امر تجربی بدونید. بعضی هم میگن خود درک تقارن هم یه امر انتزاعیه، ولی در بهترین حالت شما فقط میتونید بگید که هر وقت من تو این دنیا آ رو دیدم ب رو هم دیدم، ولی نمیتونید بگید آ علت ب بود یا ب علت آ بود، اصلا نمیتونید بگید. و شما میدونید اگر علیت رو از اندیشه بشر بگیریم، در واقع بشر چجوری داره فکر میکنه؟ فقط داره میگه این کنار این دیدیم، اینم کنار این دیدیم، من چون میدونم چی دلیل چیه، چی علت چیه، چی باعث چیه. چون هر جا شما میگید این علت اینه، این دلیل اینه، این باعث اینه، این داره علیت کشف کردید دیگه. اگه علیت رو کشف نکنیم، در واقع بدون اینکه حواسمون باشه، بدون اینکه متوجه باشیم، در عمق اندیشه‌مون ایناست چنین خللی و چنین سستی وجود داره. این تازه یه نمونه شه. یه نمونه دیگه‌اش برمیگردیم به مسئله استقرا. شما می‌دونید مسئله استقرا هنوز یه مسئله لایحله. فرض کنید ما بتونیم از طریق تجربه علیت رو هم کشف کنیم. حالا راه کشف این علیت چیه از طریق تجربه؟ این است که بیایم آزمایش کنیم، هی ببینیم این کنار این بود، هر وقت اینو حذف کردیم اینم حذف شد، هر وقت اینو به وجود آوردیم اینم به وجود اومد. حالا فرض کنیم بخوایم که بفهمیم که بین این رابطه علیت برقرار، فرض کنیم خب داریم چجوری این علیت رو کشف میکنیم؟ از طریق استقرا دیگه. یعنی هی آزمایش کردیم، هر بار دستم رو زدم به کلید دیدم خاموش شد، دوباره زدم دیدم روشن شد. بنابراین میخوام کشف اینجا کشف کردم که این علت روشن شدن این. خب از این متدولوژیک استقرار چقدر قدرت داره؟ خدا وکیلی چند بار اگه آزمایش کردیم این نتیجه اومد ما میتونیم مطمئن بشیم اینجوریه؟ 1000 بار، 500 بار، 2000 بار، یه عدد بگید، یه چیزی بگید. بهترین طرفداران استقرار آخرش گفتن نه، اون استقرار آخرش یقین روانی به شما میده دیگه، ثابت نمی کنه. اونایی که دقیق تر بودن مثل پوپر اومده گفتن آقا اصلا بیخیال استقرار، استقرار که نمیشه ثابت کنه. ما میاییم یک سری فرض میگیریم، میریم آزمایش میکنیم. اگر این آزمایش، اگر این حدسیات ما اگر ابطال شد، بذاریمش کنار، یه فرضیه دیگه میاریم. هیچ وقت هم نمیتونیم مطمئن باشیم اون فرضیه ما درسته. حتی اکثر میتونیم مطمئن باشیم برخی از تئوری های ما غلط هست، ولی هیچ وقت نمیتونیم ثابت کنیم درست. من دارم ساده میگم موضوع رو، نمیخوام وارد، ولی شما میدونید اون جایی که اندیشه های مستحکم عقلانی وجود نداره و شما خود به خود جذب نظریات تجربی و نظیر اینجور حرفا میشید، میتونید حساب کنید که قدرت فکری و قدرت اندیشه تا کجا پرداز. من فقط چون به سوره طه مربوطه یادآوری کنم، در جلسات قبل گفتم که فرعون درباره قیامت و درباره توحید، درباره هر دو نگرش مادی داشت و تجربی داشت. رب العالمین رو زیر بارش نمی رفت، به خاطر اینکه اثبات رب العالمین از نظر عقلی خیلی هزینه داره، واقعا آسون نیست. ما باید رابطه طولی رو اثبات کنیم، اینو با رابطه عرضی و نسبتش رو معلوم کنیم، اون حرفایی که در طول تاریخ انبیا زدن. ولی از نظر تجربی ساده اینه که بگیم آقا اینجور نیست که یه رب داره عالم، همه اینا ربن دیگه، هر چیزی خاصیت های خودشو داره. ارباب حلقه ها و اینا یادتون میاد اشاره کردم بهش. این نگاهش توحید بود. راجع به قیامت چه جور نگاهش بود؟ گفت میتونم اسم به تاها گفت آقا بی خیال، این که مرد دیگه، مرد دیگه، فما بال و قرون الاولا، یعنی چه زنده میشن؟ بالا ما که ندیدیم تا حالا زنده بشن، واقعا زنده میشن؟ نگرش تجربی همینه دیگه، سطح پروازش. حتی اکثر میگه نمیدونم، چه میدونم، لا ادری، والا چی بگم، ما که ندیدیم، نمیشه گفت آره، نمیشه گفت نه. خوب دقت میکنید. حالا شما ببینید، شما درباره مبدأ و معاد یه همچین حرفی میزنید و اینقدر حرفتون پادر هواست. این حرفا رو من داره فرعونی ها میگم، شما به آسانی میتونید حرف رو به دنیای امروز هم سنایت بدین. روح وجود نداره. چرا؟ چون من توی من ندیدمش تو آزمایش های خودم. خدا چه میدونم؟ من فقط چیزی رو میدونم، تازه چیزی رو میدونم که دارم آزمایشش میکنم دیگه. تازه اونجاییه که طرف خیلی متواضع و خیلی واقعبین و منطقی باشه. برخی هایی که اصلا وقت نمیبینن میگن نیست، که اصلا منطقی هرگز نمیتونی حرف رو بزنی که چیزی نمیبینی نیست. حتی شما اون جایی که من تو مقالاتی که تو پنجره هست اینو گفتم، حتی اون جایی که شما استنباط میکنی که چیزی وجود نداره، با حس و تجربه که نمیفهمی، با یه جور استدلالات عقلانی یه وسط مثلا این نتیجه رو میگیری. و یعنی چیزی که نیست که نبودن که به حس ما در نمیاد، نبودن توسط عقل ما استنباط میشه. چیزی که نیست که نمیشه حس کرد، چجور حس میکنی وقتی نیست؟ شما میای چیزای دیگر رو حس میکنی، بعد میای یک سری استدلالات عقلانی میذاری، میگه اگر بود باید اینطور میشد، حالا که اینطور نشده اینا استدلال عقلانیه دیگه، حالا که اینطور نشده پس نتیجه میگیریم نیست. ها؟ واضحه چی دارم میگم یا نه؟ کسی هست براش اینا مبهم باشه؟ خب اینا رو گفتم تا بدونید وقتی میگم که فرعونیان اندیشه هاشون سست و تناقض‌آلوده و از طرف دیگه نسبت به مسائل اساسی زندگی که مبدأ و معاد، چون یه لحظه شما مبدأ و معاد رو زیرابش رو بزنید ببینید چه میشود زندگی انسان. اگه از من میپرسید دسته ای از واقع بین‌ترین فیلسوفان غربی کسانی بودن که عمیق فهمیدن که غربی‌ها چی میگن، خودشون هم معتقد بودن و بعد به صراحت گفتن که آخه اخلاق یعنی چی؟ من برای چی اگر بتونم به همه رو بخورم، اگر بتونم این کارو بکنم و هزینه هاش رو هم پاسخ خوب باشم، برای چی نکنم؟ الان مهمترین استدلالی که برای اخلاق میشه، چه در میان غربی چه در میان ما، آخرش سعی میکنه به شما بگه اخلاق رو رعایت کنید، چون اگه رعایت نکنید هزینه داره. مثلا آقا خلاف نکنید، چون اگه شما خلاف بکنید بالاخره اونم خلاف میکنه، خلاف میکنه وقتی خیابونه نمیشه راه رفت. دزدی نکنید چون تو دزدی بکنید مثلا اونم میکنه، اونم میکنه، اونم میکنه، بعد دیگه چی میشه؟ ولی به این سوال جواب نمیدن. به فرض مسئلتون، اگر من بتوانم یه کاری کنم که دیگران دزدی نکنن ولی خودم دزدی بکنم، چرا نکنم؟ اگر فرضن چرا نکنم؟ فرض محال که محال نیست. این فرض رو فرض کنیم بعد برم بگی چرا نکنم، جوابی در واقع ندارن. علامه طباطبایی یه حرفی در المیزان میزنن که کسانی که من واقعا خیلی متاسفم، خیلی از مردم المیزان رو نخوندن، شرم‌آور دیگه، اگه خونده بودن خیلی حرفا رو نمیزدن. علامه اون سالها یه بحثی رو درباره دنیای غرب میکنن، این بحث رو بگم و ببندم. بحث اینه که میگن که برخی معتقدن غربی ها خیلی فرهنگ اجتماعیشون از ما بالاتره. علامه در المیزان میگن آیا واقعا اینجوریه؟ بعد میگن نه، اونی که در میان غربی ها بالاتر فرهنگ اجتماعی نیست، اخلاق اجتماعی نیست، یا اخلاق نیست، اونی که در میان غربی ها بالاتره توجیه اجتماعیه که اونها شدن. اونا بیشتر از غیر غربی ها پایبند اخلاق نیستن. این حرف خیلی گفته میشه که اونا اخلاقی ترن. علامه در المیزان توضیح میدن که اونا بیشتر از ما پایبند اخلاق نیستن. اونا فهمیدن که منفعتشون در گرو اینه که با هم دیگه کنار بیان. ما در این وقت نفهمیدیم منفعتمون در گرو اینه که با هم دیگه کنار بیان. بنابراین رفتارهای اجتماعی ما ظاهرا غیر اخلاقی به نظر میاد. اما عمیق نگاه بکنیم بحث اخلاقی غیر اخلاقی نیست، بحث یه جور منفعت طلبیه. و من در جلسات چند وقت پیش نگرش اسلامی به اخلاق و نگرش سکولار یا ایتیزی اشاره کردم بهش. ایناست اون محارف های خب من سه ویژگی دیگم برای طرز فکر کلی فرعونیا دارم که فقط بهش اشاره میکنم، اسم میبرم جلسه بعد توضیح میدم. ویژگی سوم اینه که اینها نسبت به وجود خدا با نگرش تجربی که داشتن یک اعتقادی داشتن، ولی وجود خدا رو قبول داشتن، حالا هر جوری که هست، ولی معاد رو به کل تقریبا بهش فکر نمی‌کرد. ابدا معاد موضوعیتی در زندگیشون نداشت. این یک مسئله. مسئله سوم همونه که شما هم بهش پرداختید، نگاه پراگماتیستی نسبت به زندگی، همون منفعت طلبی به جای حقیقت جویی. و مسئله پنجم، اینا چهار تا شد، پنجم هم اهمیت داشتن فوق‌العاده و غیر بدون استدلال سنت‌های آبا و اجدادی و خلاصه افتخارات تاریخی. سومی انکار معاد. عملاً ایمان نداری، نگیم انکار، ایمان نداشتن به معاد، بی توجهی کامل به معاد. درباره معاد و مبدع درباره هر دو نگاه تجربی و مادی داشتن، اما رسما منکر وجود خدا نبودن. حتی الله رو انکار نمی کردن، ربوبیتش رو انکار می کردن، ولی وجود الله رو انکار نمی کردن. درباره قیامت وضع از این هم بدتر بود. درباره معاد یا انکار می کردن یا اصلا فکر نمی کردن بهش، اصلا موضوعیتی نداشت به قوله امروزی ها براشون، اصلا فکر نمی کردن در بارش، مسئله شون نبود، یعنی زندگیشون همین دنیا بود، نگاهشون همین دنیا بود، سر و ته خواسته هاشون در زندگی و سر و ته اهداف و آمالی که میشد به دست بیارن رو در همین دنیا میدیدن. ما درست برعکسیم. ما دنیا رو زندان خودمون میدونیم، دنیا رو مزرعه میدونیم. ببینید فرق اینا چقدر مهمه. دنیا رو محل عبور میدونیم. موسی هم داشت به فرعون میگفت تو سوره طه دیدی، گفت زمین راه هست، زمین مهد است. خاطرتون میاد؟ الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا. خلاص خوندم آیه رو ها، تو هم آیه ها بود درست خوندم؟ خب اینجوری قصه، اینجوری ماجرا. فرعونیا یه همچین طرز فکری داشت. حالا من جلسات بعد این طرز فکر رو بیشتر باز میکنم و شواهد قرآنی که نشون میده فرعونیا اینجوری بودن رو بیشتر برای شما باز میکنم. بعد وارد این میشم که تأثیراتی که بنی اسرائیلی ها از فرعونیا پذیرفته بودند رو نشون بدیم از نظر قرآنی، و بعد کم کم بریم جلو شباهت های خودمون رو بنی اسرائیلی ها ببینیم تا یواش یواش آماده بشیم وارد فتنه سامری بشیم. اینو گفتم براتون. من عمیقا معتقدم که آنچه که میان ما رخ داد شباهت خیره کننده ای با فتنه سامری داره، اینچه که در طول یک سال گذشته میان ما. خیلی دلم میخواست بحثامو یه جوری تنظیم کنم که در سالگرد 22 خرداد برسم به اینجا که چگونه از فتنه سامری چه بود در میان بنی اسرائیل، و نشون بدم که چرا میگن که آنچه که میان ما اتفاق افتاد شباهت خیره کننده ای با فتنه سامری داشت. الانم نمیدونم میرسم یا نه، حالا سعیمو خواهم کرد. ولی یک قبل از اینکه شعر رو بخونم یک نکته ای. جلسه بعد 13 خرداد هم روز زنه، آره، و برای روز تولد امام خمینیه، هم در آستانه وفات ایشون هستیم 14 خرداد. من این رو به شما عرض میکنم، دو کار میتونیم بکنیم. یک، من همین بحث خودم رو ادامه بدم و حالا به شیوه و سلیقه خودم یه گریزی هم بزنم به امام خمینی که این جلسه هم زدم یه گریز، و بالاخره یه عرض ادبی بکنم به ایشون، چون جفای بزرگیه اگه ما عرض ادب نکنیم به امام. ولی همین بحث رو بگم و یه عرض ادبی هم به ایشون بکنم، کاری که خیلی وقتا انجام میدن، سنت ما هست. راه دوم اینه که من درس ندم و جلسه آینده رو بذاریم به پرسش و پاسخ و گفتگوی آزاد درباره امام خمینی و انقلاب اسلامی. من نمیدونم میتونم پاسخگوی همه سوالات شما باشم یا نه، ولی بیایید درباره امام خمینی با هم حرف بزنیم. هر چی میخواید سوال کنید، من خاطرات بگم، شما بپرسید. و البته میدونید که شیوه من زیادم خاطرگویی نیست، شیوه من بیشتر این عقلانیتیه که فکر میکنم مدیون و وامدار امام خمینی هستم. اگر شما این دومی رو ترجیح بدید من حرفی ندارم، به عنوان احترام به امام خمینی هم شده درباره او و انقلاب اسلامی و فلسفه انقلاب اسلامی حرف بزنید. سوال کنید به شرط اینه که شما بخواید مباحثی رو بگید. کاری که حالا پیشنهاد من اینه، الان که تصمیم گیری مشکل، پیشنهاد من اینه شما درباره این مسئله فکر کنید، جلسه بعد بیایید. اگر دیدیم موضوعات خوبی شما برای مطرح کردن دارید، حالا لااقل نیمی از کلاس رو به این گفتگوها اختصاص بدیم. اگر دیدیم موضوعات بهتر از این بود، نیم دیگرش هم اختصاص بدیم. اگر دیدیم نه، سوال خاصی ندارید یا موضوعها اینقدر مورد توافق نیست و چنگی به دل نمیزنه، خب اون وقت من درسمو میدم و عرض ادبم رو خواهم کرد. پس خواهشم اینه که تو این یه هفته درباره امام خمینی بیشتر فکر کنید. و صمیمانه هم عرض میکنم چیزایی که امروز گفتم هرچند یه مقداری دور بود، ولی حرفای مهمی بود. اینها دارن با همین شبهه ها میخوان انقلاب اسلامی امام خمینی رو لااقل میان ما بگن تموم شد. و وای بر من، وای بر آقای موسوی، آیا ایشون نمیدونه که چند نفر از سین زنان او امروز، سین زنان امروز او، سالها تو مطبوعات رسما مینوشتن که دوران انقلاب تمام شده، دوران امام خمینی گفتن تمام شده، عضو اتاق فکر ایشون، حالا حداقل عضو خودخوانده اتاق فکر ایشون که حالا دیوانه شده یا نه، یا صمیمانه و صادقانه باورهای خودشون میگه، رسما امام زمان رو انکار میکنه. در همین روزنامه های آقایون یادم یه مقاله خوندم، همین اخیرا توی سایت این مقاله ها رو پیدا کردم، دیگه روم نشد در شما فورواردش کنم. اینقدر چیزا من به دلم میاد که فوروارد کنم بی خیال میشم، میگم شأن من بالاتر از این حرفاست، چون قبلا گفتم این حرفا رو. ولی یکی از اون مقاله هایی که ایستاد در بار بهش راجبش حرف زده بودم، اصل مقاله رو پیدا کردم دوباره. من یه وقتایی ویبگردی میکنم دیگه. طرف گفته بود که رسم روزنامه آقای حجاریان بوده، نداره اسم بره، گفته بود که آقا من مطمئنم که حالا استدلالی چی آره مهمی هم هستا، خود حجاریان نگفته بود، طرف مهمی الان هم جزء متفکران اینا بسام، من مطمئنم که نوح یک آدم نبوده، یک تمدن بوده که هزار سال طول کشته. بعد حالا استدلالی که آقا مگه میشه آخه یه نفر هزار سال عمر کنه، اینم استدلال. من همونجا تو پاورقی مقالم توی سایه درباد نمیدونم هست یا نه، تو پاورقی مقالم گفته بودم من همیشه عشقم اینه که این طرفو ببینم بگم میشه نظرت راجع به امام زمان بگی، این غیبت ایشون بالاخره شو زنده است. اینو چی میگی؟ حالا اکبر گنجی حد اکثر عضو خودخوانده اتاق فکر آقای موسوی یا اتاق فکر جنبش سبز اومده میگه که امام زمان چی آقای حرفا کدومه، مهدویت یعنی چی؟ ولی کاری به امام زمانش ندارم، این همون گنجی بود که آمد گفتش که امام خمینی رو دیگه باید به زودی به موزه های تاریخ سپرد. بعد با چه استدلالاتی گفت دوران اندیشه های او به سر آمده، نیامده باشم به زودی به سر میاد یا به هر حال یه روزی به سر میاد، غافل از این که اندیشه های بنیانی امام خمینی عین اسلام است که من یه نمونه شو به شما گفتم. بله اگه عمر اسلام به سر بیاد عمر این اندیشه ها به سر بیاد. اینا شدن متفکرین جنبش سبز. آقای موسوی هم تنها وظیفه‌ای که برای خودش نمی‌بینه، وظیفه می‌بینه که جوک بگه، بگه از ترکمانچای بدتر امضا شده، هیچ دلیلی هم نداره. ولی اصلا وظیفه نمی‌بینه که یک کلمه بگه من از اینها بری هستم. من خزعبلات رو قبول ندارم، من هم فکر سروش نیستم. از اون بدتر، حالا من کاری به این آدم‌ها هم ندارم. آقای موسوی مثل روز می‌بینه که از این جوانان نادانی که به اسم اومدن تو میدون واقعا اینا نمیفهمن ولایت فقیه چیه، واقعا طرفدار سکولاریسمن، واقعا. یعنی این دیگه اگه کسی میگه اینطور نیست به نظرم واقعا نمیشناسه اکثریت این در میدانهای سبزها رو نمیشناسه. من که میگم خوبانشون هم ولایت فقیه قبول ندارن مثل شریعتی، میتونم ثابت کنم این موضوع رو، چه برسه به این جوانای بدبختشون. و آقای موسوی امام میکنه، حتی یک بار بر خودش لازم نمیبینه که بیاد این اندیشه های بنیانی امام خمینی رو به این جوانای سبز بگه فرزندان من، عزیزان من، اینقدر مزخرف نگی، امام خمینی اینجوری نمیگفت، منم دنبال امام خمینی هم. یک بار بر خودش فرض ندید که یکی از تئوری های بنیانی امام خمینی رو توصیف کنه. تنها استفاده ای کردیم بود که به جای اینکه بگه من نخست وزیر آقای خامنه ای بودم که رئیس جمهور بود، گفت من نخست وزیر امام بودم که ولی فقیه. اگر یک بار پیدا کردید که ایشون گفته باشه من نخست وزیر دوران ریاست جمهوری حضرت آیت الله خامنه ای ام، بیارید برم، من نخست وزیر دوران ولایت امامم. اینا رو شما چه میفهمید از این حرف؟ چه میفهمید؟ من که بوی خوشی نمیشنوم از دهان آقای میزنی. گفت بوی شراب میزند، خربزه در دهان نکن. افطار میگه دیگه از قول مولانا، بوی شراب میزند، خربزه در دهان نکن. این امام خمینی، امام خمینی گفتن ها خربزه در دهان کردن، بوی شراب داره میزنه. من دارم میشنوم این بو رو. این موسیقی اجازه دید سخنم قطع کنم با غزلی از حافظ، جانم به فدایش. این غزل حافظ همیشه منو به یاد آقای مطهری میاندازه، همیشه، نه به خاطر کتاب ایستاده در باد
چون در اونجا هیچ وقت ندیدم راجع به این غزل صحبت کنه، ولی یک اذانی داره آقای مطهری با صدای خودش اذان گفته، همونجور اذان گفته، بعد از اذان حالا نمیدونم نشسته یا ایستاده داره با خودش غزل میخونه، یه ابیاتی از سعدی میخونه و این غزل حافظ رو میخونه. چقدر زیبا میخونه، صداش که خیلی بده، ولی چقدر نمیدونم چه کلمه‌ای به کار ببرم، چقدر عاشقانه میخونه، چقدر معلمانه میخونه، لااقل برای من معلمانه میخونه. همینقدر براتون بگم برخی از ابیات این غزل از اون ابیاتیه که من وقتی که به زیارت امام رضا مشرف میشم اگه هیچ دستگیری پیدا نکنم که باهاش گریه کنم، شروع میکنم به خوندن این غزل و کم کم دیگه اگه حواسم باشه که چی دارم میخونم دیگه نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نمیدونم این درسی که آقای مطهری به من داد، ولی ابیاتی تو این غزله که وقتی میخونم دیگه اشکم سرازیر میشه. اونجایی که میگه صغیر و خسته به درگاهت آمدم ره، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاوی نیست، فرشته عشق نداند که چیست قصه مگو، بخواه جام و گلابی بخواه که آدم نیست، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از بیان برخیز. این ابیاتیه که آقای مطهری بعد از اذانش بود. دلم رمیده لولی وشیست شورانگیست، دروغ وعده و قتال بس اورنگ‌آمیز، صدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار خرقه تقوا و جامه پرهیز، فرشته عشق نداند که چیست قصه مگو، یا فرشته عشق نداند که چیست قصه مخوان، بخواه جام و گلابی بخواه که آدم ریز، غلام آن کلماتم که آتش افروزد، نه آب سرد زند در سخن بر آتش تیز، صغیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز، پیاله بر کفنم بند بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا نگریز، پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر به میز دل ببرم حول روز رستاخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. شب جمعه است بچه ها، و من شب تولد حضرت زهرا شما رو نمی بینم، شاید روز تولد ببینم هفته آینده. امشب مخصوصا از غروب که یه فرشته میاد و در این آسمان صدا میزنه که از طرف خدا صدا میزنه که کسی هست با من کاری داشته باشه، کسی هست مشکلی داشته باشه من برطرف کنم، کسی هست گرفتاری داشته باشه من حل کنم، کسی هست حاجتی داشته باشه من برابر بکنم. صمیمانه از اخیر میخوام که یاد من باشی، به من هم دعا کنید در میان دعاهاتون، اگر توسلی دست داد، اگر با اون کسانی که همه دنیا به دست اونهاست میگن شبهای جمعه متعلق است به امام عصر ما سلام الله علیه، اگر این چنین است، اگر توسلی دست داد و ارتباطی دست داد به اون کسانی که همه دنیا روی انگشتان اونها میچرخد، اگر توانستید از جانب من این بیت رو به اونها بگید که فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحم، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستان. من نمیدونم حافظ منظورش از این ولای تو چی بوده تو این بیت، ولی منو میکشم نگاه هم که به حرم امام رضا میفته این بیت تو سرم جولان میده، که فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحم، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستان. ما جز شما کیو داریم؟ اگه یه وقت یادمون میره از خریتمونه، اگه یه وقت فراموش میکنیم از حماقتمونه، اگه یه وقت به یاد شما نیستیم از بلاهتمونه. جز شما کیو داریم ای امامان ما، ای همه چیز ما، ای مبانیان ما، ای معصومان ما، ای جان ما، ای جانان ما، ای جان 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 جان، ما جز شما کیو داریم؟ ای سید ما و ای مولای ما، تو در پیشگاه خدا شهادت بده که ما برای اون چی که پدران تو گفته بودن تردید نکردیم و از همه چیمون گذشتیم. با این حال حماقت است و گزاف است و جزاف است ادعای این که با چنین رفتاری حتی مستوجب کمترین نگاهی از نگاه‌های مهربان شما شده باشه. ما هیچی نداریم، حتی اینم که میگیم نداریم هم نداریم. هرچه هستید شمایید و همه امید ما شما. بگید این جمله رو، به خاطر خودتون هم نمیگید، به خاطر این برادر بزرگترتون بگید و بعد دعا کن که فقیر خسته به درگاهت آمدم رحم، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستان. خیلی از ما دعا داریم تا جلسه بعد انشاءالله.